یا علتها یا علت طبعی هستن و یا علت قصری. از ماهی معلول که حرکت هست وقتی که بیان میکنن میگن حرکت یا طبعی یا قصری. حالا از ماهی فائل اگر باشه میگیم فائل به طبع و فائل بالقصر، اگر از ماهی معلول باشه میگیم حرکت طبعی و حرکت قصری. فائل به طبع اونی که فعل فائل به مقتضای ذات خودش هست، یعنی اگر او را رها کنیم و خودش، یعنی اگر هیچ عامل دیگری دخالت نکند او این کار را انجام میدهد. عامل بالقصر عکس قضیه است، یعنی فاعل کاری را انجام میدهد ولی در تحت اجبار یک عامل بیرونی. مثال های معروف، اگر سنگ را ما رها کنیم به طور طبع به طرف مرکز زمین میاد، ولی اگر سنگ را بخواهیم بفرستیم به طرف بالا باید یک نیروی از خارج برش وارد بکنیم تا اون وقت برود بالا. اگر نیروی از خارج برش وارد نکنیم، ضربه می بهش نزنیم، پرتش نکنیم، یه همچه کاری اگر نکنیم به طبع خودش بالا نمیرد. اون قصیش این هم طبعی. بعد حکما به یک نوع فاعلیت دیگری رسیدن. اون فاعلیت یک دقیق تر است، یک فاعلیت بین بین است. نه طبعی می شود اون را گفت و نه قصری می شود گفت. اون را اصطلاح کرده اند به فاعلیت به تسخیر، که ظاهرا تا زمان شیخ و دوعلی هم اینها فاعلیت به تسخیر از اون فاعلیت به طبع و فاعلیت به القصر تفکیک نمی شود. فاعلیت به تسخیر یه همچه فاعلیت بین بین این چنان هست، یعنی فاعل از یک طرف خارج شبیه فاعل بالقصر است، یعنی یک قوه مافوق، یک قوه مافوق وجود دارد که اگر این قوه مافوق نبود این قوه این کار را انجام نمیداد. از این جهت شبیه فاعل بالقصر است، ولی از یک جهت شبیه فاعل بالقصر نیست، شبیه فاعل بالطبع است. به اون جهت این است که الان که اتصال پیدا کرده با یک قوه مافوق حالتش عوض شده است. به این معنا حالتش عوض شده است، یعنی الان که با اون متحد شده است این چنین نیست که او با یک ضربه خارجی چنین می کند، در حال اتصال با او، با او هماهنگ است. همین مثالی که عرض کردم خوب مثالی. ببینید گاهی افرادی پیدا می شوند که مبهور اراده افراد دیگر می شوند. در افراد ما دو جور مبهوریت داریم، یک فرد مبهور فرد دیگر می شود، یعنی مبهور زور می شود. شما که بالا سرش گرفته که باید این کار رو بکنی، اگر نکنی چنین و چنان، این یه حالت اجبار. خب در اینجا اگر این چوب بالای سر نباشه او چنین کار رو نمی کنه. یه وقت یک فرد مغرور اراده فرد دیگر است، یعنی چنین مجذوب او هست و چنین مرید او هست و چنین تحت تأثیر او هست که هر چرا که او اراده بکند او اراده می کند، هر چرا او اراده بکند او اراده می کند. نه این که او به جبر این را وادار می کند، نه برعکس، این یک رابطه میان اون و برقرار میان این و میان اون برقرار شده است که اون که او اراده بکند این هم همون به اراده میکند، هر چه او بخواهد این همون رو میخواهد. البته این حالت تا وقتی است که رابطه میان این و اون محفوظه. حقیقت که رابطه میان این و اون محفوظ شد، مثلا اون شخصی که اراده قاهره نسبت این دارد او از بین رفت، تا از بین رفت مسیر این هم تغییر می کند، برمیگرده به حالت اولی. حالا شیخ گفته است که طبیعت در حالی که مسخر نفس هست این چنین نیست که تمام کارها را از روی طوع و رضا انجام بدهد، بلکه این نوعی کار و نوعی اجبار است. البته حالا مقصود شیخ هم اون اجبارین اجباری که عرض میکنیم چنین حالتی. ولهذا شیخ میگوید علت این که خستگی پیدا میشود برای طبیعت و علت این که رعشه پیدا میشود برای بعضی از انسانها همین حالتی است که علت خستگی این است که طبیعت اون کار را 100% به مقتضای ذات خودش نمیکند، به علم معنی ندارد که یک قبه کاری را به مقتضای ذاتش بکند و خستگی برش پیدا میکند. رعشم که همین جوی درست در دلیل هست معتقد هستم که رعشه یک حالت جنگی در واقع میان دو حالت مختلف طبیعت. طبیعت در یک سرایشی قرار میگیرد که یک وضعی پیدا میکنه از نظر بیماری و خصوصیات که از طرف آنن تا آنن مثل دسته های الکترونیکی که هی قطع و وصل میشود، حال منتاز جایی قطع و وصل میشود، حال منتاز جایی به سرعت جایی به غیر سرعت قطع و وصل میشود. یک همچه حالت قطع و وصلی میان نفس و طبیعت پیدا میشود، به اون حالت قطع و وصل هست که منشأ این رعشه میشود. مثلا در حالت قطع بدن مثلا میخواد پایین بیاد یا مثلا از این طرف میخواد بیاد، باز در حالت وصل حالت عکسی پیدا میشه، به سرعت به مرتبه باز خاص میشود. یک هم که قطع و وصل در جریان پیدا میشود که منشأ رعشه میشود. شیخ میگوید اگر طبیعت در حالی که مسخر نفس هست کار را از روی طاعت محض و رضای محض انجام میداد، هیچ وقت برای طبیعت خستگی پیدا نمیشد و رعشه پیدا نمیشد. مرحوم آخوند اینجا به شیخ جواب میدهد که جواب البته جواب مبنایی سهرن. ایشان میفرماید به این که نفس دارای دو طبیعت هست که البته شیخ قائل به دو طبیعت نیست و نبودره این بعد از مرحوم آخوند پیدا شده. نفس دارای دو طبیعت هست که هر دو واقعا طبیعت هست و این دو طبیعت با یکدیگر به نوعی اختلاط عددی دارند. این دو طبیعت یکی مقهور نفس هست، طوعاً در او هیچ جنبه کره وجود ندارد چون منبعث از ذات نفس است و ناشی از ذات نفس است، یعنی قوه ای که از خود نفس جوشیده از خود نفس به وجود آمده است، جزء نفس است در عین اینکه طبیعت است جزء نفس است. و یه طبیعت دیگری هست که اطاعت او نفس را کره هست، از روی کره، کره همون حالت نیمه کرهی که عرض کردم، یعنی یه امری که به واسطه اتصال با نفس مسخر است و مادام که این اتصال محفوظ هست و وحدت ذاتی با نفس ندارد، مادامی که این اتصال محفوظ هست مطیع است، اتصال که برداشته به سبب فوراً به حالت اولیه برمیگرده. حالا اون به طبیعت چیست؟ این بنا در همون مبنا و مسلک خود مرحوم آخوند است در باب حرکت جوهریه یعنی ایشان چون قائل به حرکت جوهریه هست، قائل به این دو طبیعت هست. ایشان مدعیست این که در ابتدا مثلا جنین رو ما در نظر بیدیم، در ابتدا او یک طبیعت محض است، مثل همه طبایع عادی عالم یک مرکب طبیعی صد در صد طبیعی هست. ولی تدریجا صورت جوهری، قوه جوهری، همون طبیعت تدریجا تکامل پیدا می کند. همین طبیعت که به منزله ماده بعد ماده برای نفس و تدریجا نفس از او پیدا می شود، تکامل پیدا می کند. این معنا که این مرتبه ای که مرتبه اول نفس هست و صورت هست برای مرتبه طبیعی، در مراتب بعد با خود او ماده می شود برای مراتب عالی تر نفس. طبیعت اونجا که متحول به نفس می شود، نفس از به ایسان جسمانیت الحدوث است و روحانیت البقا، این چنین نیست که یک مرتبه مثل این که دیوار پیدا می شود، یک امر مادی محض محض، یک امر مجرد محض محض، بلکه یک امر متصل. حتی در گذشته ما اشاره کردیم که به یک معنا مادی و مجرد با یک دیگر مخلوط هستند. یعنی مراتب یک شیء، مراتب یک شیء تدریجا از مادیت به تجرد میرسد. مثل این که یک جسم سبز اگر زرد میشود، این چنین نیست که مثلا تا این زمان سبز باشه یه مرتبه یک خط زردی مثلا پیدا بشود. این مراتب را همینجور تدریجا به سوی او میرود، به جوری که اصلا مرزی نمیشود در بعضی از مراحل تشخیص داد که گفت در این مرز این مجرد است، این مادی. نتیجه این میشود که نفس در مراحل ابتدایی خودش، مراتب نزدیکی که با طبیعت بدن دارد، خودش یک نوع طبیعت است. یعنی احکام این طبیعت را در این جهت دارد که دارای ابعاد است، دارای طول است، دارای عرض است، دارای عمق است. این همان است که ما بهش میگیم بدن مثالی، یا میگیم بدن برزخی. بدن است واقعا و مشابه این بدن است واقعا و از مراتب این بدن است همین الان واقعا بدن است و طبیعت است. این معنا اون بدن، اون طبیعت، اون جزء جوهر نفس است و جدا شدنی از نفس. این طبیعت که در مراحل اول ماده بوده است برای نفس، در مراحل آخر که این تبدلات پیدا می شود، این بدن که یک امر مشخص به اصطلاح باقی نیست، دائما در حال تحول است. این که دائما در حال تحول است، تدریجا به صورت یک امر عارضی برای نفس در میاد، یعنی حکم فضولات بدن رو پیدا می کند. همین جوری که شما بدن یک انسان همون چیزهایی که جزء بدن است و جزء ماده بدن است، تدریجا ببینید یک قسمت های از اینها به صورت مثلا چرک از بدن بیرون آمد. چون چرک هایی که در بدن انسان هست بیشتر همون پوست ها، پوست هایی که جدا شده، خود پوست ها یعنی سلول های زندگی بوده که بعدها صورت یک امرهای زایی که در آمده. ناخون انسان که به صورت یک امر جامدی در میاد، اول یک موجود زنده بوده به صورت جامد در میاد، ولی یک جامدی که نیمه جامد است، نامی هست، خصلت جسم نامی رو دارد چون روش می کند، ولی خصلت حیوان رو ندارد چون حس ندارد. با چاقو با قیچی وقتی با چیچی بگیرید، قیچی که بگیرید احساس درد مثلا نمی کند. عضلات دیگر از قبیل موی بدن اینها از این قبیل است. یعنی اینها در یک مرحله جزء بدن بودن و ماده نفس بودن و متحد بودن، بعد به صورت یک سلسله عضلات اینها در میان. ایشان میگوید این بدن طبیعی یعنی اونی که از عناصر فعلا تشکیل شده است، تدریجا به صورت یک امری در میاد که از جنبه ارتباطش با نفس حکم عضلات رو پیدا می کند. یعنی جدا شدن است از نفس مثل جدا شدن عضلات شدنشون در عین اینکه بدن موجود است، این عضلات جدا شده اند. حالا پس بنابراین ایشان می گوید ما دو طبیعت داریم، یک طبیعتی که اون طبیعت ناشی از ذات نفس است، ایشان می گوید اون طبیعت اطاعت نفس را که جزء ذات نفس است، اون رضای مطلق است و رضای محض است. و اما این طبیعت که همون قوای موجود در عناصر باشد، اینها مسخر هستند، به اون معنا مسخر هستند که نوعی کره در کار اونها وجود دارد. بعد البته مرحوم آخون یک تعبیری دارد، در تعبیر خودش چنین میگوید که ولها، ای بعد از این که میگه لنفس طبیعتان، بعد میگوید ولها ایزن ضربان من القوا، و نیز برای نفس دو نوع قوه وجود دارد. بعضی از قوه ها همون قوه هایی هستن که به تو عمل می کنن و بعضی از قوه ها قوه هایی هستن که به اکراه عمل می کنن. در مقام مثال این چنین مثال می زند. در واقع در اینجا مرحوم آخوند حتی میان قوای طبیعی مادی هم نوعی تفکیک قائل می شود. اون می دونم اینجا بدن دو نوع حرکات دارد، یکی حرکات کمی و کیفی، حرکات طبعی و دیگر حرکات اختیاری از قبیل حرکات وضعی و عینی. حرکات کمی و کیفی مثل رشد بدن، بدن رشد می کند حرکت کمی، تغییرات مثلا رنگی که پیدا می شود، درجات حرارتی که پیدا می شود، اینها تغییرات کیفی. یا حتی بعضی از حرکات چیز را هم، بعضی از حرکات کمی را از این قبیل می شود، مثلا عمل قلب، این هم خودش یک نوع حرکت طبیعی، عمل کبد یک نوع عمل طبیعی، عمل امعاء روده‌ها یک نوع عمل طبیعی، عمل اعصاب یک نوع عمل طبیعی. ولی اینها عملهای اختیاری نیستند، یعنی انسان اینها را با اراده و اختیار انجام نمیدهد. اینجوری است که ما اراده میکنیم به اینکه قلب ما حرکت بکند، اون وقت قلب ما خود، یعنی ما داریم قلب خودمون با اراده خودمون حرکت میدیم، نه قلب به طور طبیعی حرکت میکند. یا ما اراده میکنیم که کبد ما کار بکند، نه کبد به طور خودکار داره کار میکند. این یک نوع اعمال است، یک نوع اعمال، اعمال ارادی. من اراده میکنم که از اینجا مثلا بروم مدرسه فیزیه، بروم سن، از اینجا حرکت میکنم بروم، اراده میکنم وضع خودم رو تغییر بدهم، تغییر میدم. حالا ایشان میگوید به این که خستگی در اعمال طبیعی نوع دوم است. خب راست میگه، میگه شما هیچ وقت دیدید که بدن در اعمال طبیعی نوع اول خسته بشود؟ مثلا قلب در حرکت خودش خسته بشود، نیاز به استراحت داشته باشد، یه مدتی متوقف بشود، کار نکند، بعد که رفع خستگی شد دو مرتبه شروع بکند؟ نه، بدن بدن همان و مردن انسان همان. کبد از کار خودش به همین اصطلاحی که در اینجا ما میگیم خسته بشود. توجه کردید؟ خسته بشود به معنای همین که دیگه احتیاج به یک نوع استراحت پیدا بکند. این حرف ایشان هم منافی با اون چی که امروز اطباء به نام خستگی کبد و خستگی روده و اینجور چیزها میگن ندارد. به اون مسئله تحمیل کار زیادتر یا خستگی معده مثلا، یا یعنی کار زیادتر از میزانی که قدرت دارد بهش تحمیل کردن. حالا اینا اسمی که خستگی میگرن غیر از این خستگی است که اینها میگن. ایشان میگوید که پس برای نفس دو نوع قوا و آلات طبیعی هست، نوعی که باز حرکت اونها حرکتی به نوعی طبیعی و به نوعی از روی رضا که هیچ نوع کرهی درش نیست و در اونها خستگی یا رعشه و امثال اینها معنی ندارد، و نوع دوم که اعمال اختیاری در زمینه های کارهای اختیاری که رعشه و اعیاء معنی دارد. حاج اینجا یک نوع اعتراض کرده است مرحوم آخون آقا این چه فرق کرد با حرف اولتون؟ اولتون گفتید که ولی نفس طبیعتان، نفس دو نوع طبیعت دارد، هر دو طبیعت مقهورن، یکی از روی طوب و یکی از روی رضا. بعد میگید ولی ها ایزن ضربان من الخوا، دو نوع قوا دارن. مگه قوا غیر از همون طبیعت هست؟ مقصود شما از طبیعت میگه غیر از اون قوا های طبیعی؟ خب این بازگشتی باز به همان است، نه به چیز دیگه. خب این البته یک مناقشه ایست که ممکن است این مناقشه کسی بگوید این مناقشه وارد است یا بخواد حلش به این جور بکند، بگه ما کلمه ایزن را اگر برداریم ولها ضربان من القوا عطف تفسیری میشود به همان اولی، ولی ظاهرا نه. مرحوم آخوند یه مطلب دیگری هم در اینجا علاوه خواسته بگوید. حاجی خودش یه شکل دیگر توجیه میکنه که الان توجیه همون مطابق با ایراد مرحوم آخوند رو مینفته. ببینید در باب حرکات طبیعی، در باب حرکات طبیعی این مسئله مطرح است. اگرچه در اینجا مطرح نکرده مرحوم آخوند، ولی در سفر نفس مطرح است. آیا کارهای طبیعی که در بدن صورت میگیرد نه از روی اراده، این کارهایی که ما اصطلاحا نه را غیر اختیاری مینامیم، آیا اینها واقعا 100% طبیعی؟ یعنی هیچ نهد اراده ای از نفس به اونها تعلق نگرفتن؟ چون فعل اگر فعل نفس باشد با ارادی بودن مساوی. ما چی بگیم؟ همینجوری که خیلی امروزی ها میگن، بگیم یه سلسله کارهای نفسانی در بدن ما داریم، همین کارهای اختیاری، یه عده کارهای طبیعی داریم، پس به عده کار بر همین اساس است. شده میگه بدن انسان حسابش جداست از روان انسان. بدن انسان مثل یک مرکب طبیعی مادی دیگری است، مستقل از نفس هم هست. نفس انسان اونی که فکر میکند و اونی که اراده میکند، همین اراده ای که ما میشناسیم، هر کاری که از حوزه اندیشه نفس و از حوزه اراده نفس بیرون باشد، از حوزه نفس بیرون است. پس بدن برای خودش استقلالی دارد از روح، همان این که روح استقلالی دارد از بدن. رابطه چون مثل رابطه یه راکب و مرکوب است که اون یه موجود مستقل است، این هم یه موجود مستقل. خب یه علاقه به ارتباطی در این حال میان این ها که همون علاقه یه رکوب باشد، که این علاقه یه وجود دارد. اگر ما در اینجا قائل بشیم که کارهای طبیعی مثلا حرکت قلب مستقل از اراده نفس هست و حرکت کبد و حرکت های دیگر، همون سندیت دکارت قائل شدید. آیا مثل امثال مرحوم آخوند چنین سندیتی قائل هستن؟ نه، مرحوم آخوند یه حرفی دارد که حرف بسیار بسیار شریف و عمیقی بومین است. ایشان میگوید هیچ کاری در حوض حوزه بدن از کارهای طبیعی صورت نمیگیرد مگر به اراده ما. عمل قلب همون اندازه ارادی که حرف زدن ما ارادی، ولی قبل نفس به کارهای طبیعی احدیت تعلق است. این تعبیر می کند احدیت تعلق است، یعنی که یعنی یک اراده ثابت پیوسته غیر متغیر. فرقش با این اراده ای که در افعال اختیاری ما داریم این است که در افعال اختیاری اراده احدیت تعلق نیست، اراده متغیر است. یعنی الان اراده می کنم حرکت می کنم، اراده می کنم باز پشت سرش اراده می کنم بیستم، پشت سرش اراده یک کار زدتی می کنم، ارادات مختلف صورت می گیرد. ولی اگر مثلا اگر ما در همین کارهای مثل راه رفتن اگر وضع موجود رو نمی داشتیم، یک اراده از اول عمر ما تا آخر عمر ما بر این راه رفتن تعلق گرفته بود، یعنی از اول عمر ما تا آخر عمر ما یک خط سیر در جلو ما بود و ما فقط اراده نفس به کارهای طبیعی احدیت تعلق است. که این تعبیر می کند احدیت تعلق است، یعنی که یعنی یک اراده ثابت پیوسته غیر متغیر. فرقش با این اراده ای که در افعال اختیاری ما داریم این است که در افعال اختیاری اراده احدیت تعلق نیست، اراده متغیر است. یعنی الان اراده می کنم حرکت می کنم، اراده می کنم باز پشت سرش اراده می کنم بیستم، پشت سرش اراده یک کار زدتی می کنم، ارادات مختلف صورت می گیرد. ولی اگر مثلا اگر ما در همین کارهای مثل راه رفتن اگر وضع موجود رو نمی داشتیم، یک اراده از اول عمر ما تا آخر عمر ما بر این راه رفتن تعلق گرفته بود، یعنی از اول عمر ما تا آخر عمر ما یک خط سیر در جلو ما بود و ما فقط و فقط همون راه را فقط باید پیدا کردیم، نه به این طرف میرسیم نه به اون طرف، نه سجده میشدیم. حتی یک اراده اگر ما داشتیم از اول عمر تا آخر عمر یک کار یک نواخ، حالتی سمی حالتی جلان قلب کرد. ممکنه کسی بگوید آقا چه دلیلی شما در این مطلب دارید؟ خب شاید اون زیر بسه که تو کار میگوید چه دلیلی در این مطلب دارید؟ یه دلیل از راه های فلسفی میگویم که همون مسئله اتحاد نفس و بدن است، که امکان ندارد بدن استقلال داشته باشد نفس در هیچ دلیلی. ثانیا خود تجربیات مطلب رو ثابت می کند. چرا استقلال نفس به یک کار مانع یک کار طبیعی می شود؟ یعنی اگر انسان مثلا در این جلسه دیگر هم یه مناسبت عرض کردید، اگر انسان
به یک کار فکری دقیقاً که کارش ارادی، اگر دقیقاً به یک کار ارادی شدید بپردازد
چرا قضا خوب حضر نمیشه؟ میگن که نفس توجهش همه بی این طرف بده، خیلی خب نفس توجهش این طرف بده، کار بدن بوده. اینه که این عزیزم آقا اگر یه آقای از علما سوار اولاغ باشد، اگر در یه مسئله علمی خیلی فکر بکند، اولاغ از را رفتن میمونه. بکنه تو اولاغ مربوط نیست، اولاغ کار خود که مستقل انجام میداد، این کار خود که مستقل انجام میداد، این سوار در این اولاغ است. یا یک کسی که سوار اتومبیله، اگر مثلا خیلی فکر بکنه در یه جایی میاسر نیست، نه اون مربوط نیست، اون کار که مستقل داره انجام میداد. نه، این برای این است که توجه خیلی زیاد به یک کار از توجه نه به کار دیگر میخواهد. به طور کلی این اصل در همه کارهای طبیعی علتی میشه. اگر انسان از نظر کارهای ارادی فارغ البال باشد، نفس بدن کارهای طبیعی خودش بهتر انجام میدهد. این برای اینکه همون یک نیرو که به این طرف متوجه اگر شد از این طرف کاسته میشود، اگر بخواد به اون طرف متوجه بشه از این طرف کاسته میشود. پس بنابراین مطلب از این قرار است. حالا مرحوم آخوند در اینجا اگر چه تصریح نکرده است، ما بعید نمیدانیم که در این دومی که بازی که ولها ایزن زربان من القوا، میخواد در میان همین قوای طبیعی هم نوعی تفکیک قائل بشود. یعنی قوای طبیعی که در عضلاتی قرار گرفته است که حرکات اون عضلات با اراده اختیاری، با اراده همین اختیار اراده ظاهری، با این اراده میخواد صورت بگیرد، یک شکل دارد. در اونجا خستگی رأس امثال اینها تصور دارد. ولی اون قوای طبیعی که توجه اراده نفس به اون قوای طبیعی اهدی و تعلق است، امکان این مقدار اعیاء و رأس و اینها هم ندارد. حالا ما پیش خودمون اینجا خیال میکنیم که وقت جواب حرف حاجی هم داده میشود. از این بحث بگذاریم. بحث دیگری که باز میان مرحوم آخوند و حاجی بحث شدیدی برانگیخت، بحث بعد است. مرحوم آخوند از اینجا وارد می شود باز برای این که براهین دیگری غیر از برهان ربط متغیر به ثابت که قبلا خوندیم، براهین دیگری بر اثبات حرکت در جوهر اقامه بکنند. و متاسفانه کلمات مرحوم آخوند در باب حرکت در جوهریه و مثل خیلی جایی دیگه در کتاب اسفار جمع و جور نیست، همچنان که در باب اصالت وجود هم همین جور است. مثلا شما اگر اول کتاب اسفار را باز بکنید، باب اصالت وجود، ببینید فقط یک برهان بر اصالت وجود ذکر کرده و رد شده. ولی تمام اسفار را که بگردید ببینید 5-6 برهان دیگر، 7 برهان دیگر از کلمات مرحوم آخوند پیدا میکنید که برهان بر اصالت وجود است و تصریح هم میکند که این دلیل بر اصالت وجود است. ولی اینها را در یک جا این کار نکرده که جمع بکند. شاید موفق نشده، همینجوری که ما همیشه احتمال میدیم که اسفار را موفق نشده اونجوری که باید تنظیم بکنه تنظیم بکنه، به صورت همون یادداشت های اولیه باقی مانده است. علتش این بود در بعضی کتاب های دیگرش، مثلا در مسائل و در مسائل یا در اتیافتیال بکنم در مسائل است، ادله اصالت وجود را که متفرق بوده در جای دیگه یه جا جمع کرده. حاجی در منظومه ادله را از جاهای مختلف که همه پراکنده در اسفار بوده یا جمع در مسائل در یه جا جمع کرده. در باب حرکت جوهری هم همین جور است، همین جوری که دیدیم ما مسئله ربط متغیر به ثابت رو ترک کرد، بعد از اونجا رفت به جای دیگه، از اونجا رفت به جای دیگه، از اونجا رفت به جای دیگه، بعد مثلا یه برهان جلسه میکنه. در اینجا اونجوری که یادم هست مجموعاً 3-4 برهان، 3-4 برهان بیشتر ذکر نمی کنند. ولی در جاهای دیگری هم اضافه کرده است که ما انشاءالله اونا رو ذکر میکنیم. رساله ایشان دارد به نام رسالت الحدوث که در مجموع رسائل چاپ شده، به چاپ سنگی قدیم یک مجموع رسائلی از ایشان چاپ شده که چندین رساله در اساس یکی رسالت الحدوثه. در اونجا هم تازگی نگاه نکردم یادم هست برای این حرکت در جوهر در جمع شده، در شواهد ربوبیت شاید بهتر اینجا جمع شده باشد، خیال بکنم اونجا بهتر درست نگاه نکرد در شواهد ربوبیت. حالا یک برهان ایشان اقامه می کند که این برهان در شواهد ربوبیت اقامه کرده است و در هر دو جا حاجی سخت اعتراض درخواسته می کند و بعد در هر دو جا هم گفته که این در مذاق خودش نیست، یعنی خواسته بگه این برهان در مرحوم آخون نه در مذاق خود است بلکه در مذاق شیخ اشراق اقامه کرده است که او از این کارها زیاد می کند. پس این گونه حمله به صحتی که حاجی کرده است این است که این برهان در مرحوم آخون نه بر مبنای خود است بلکه بر مبنای شیخ اشراق اقامه کرده. ظاهرا خیلی برای انسان عجیب میاد بارینا تا حالا در فصول گذشته و تا همین الان بحث ما درباره این بود که تمام حرکات طبیعی، حرکات عرضی و بلکه تمام اعراض حائل مباشرشون کیست؟ خود طبیعت. حتی باب به همین عنوان داشته میگیم بیان الفاعل المباشر للحرکات العرضیه هو طبیعت، تقریبا بیان که عنوان داشته در چند خط بود خود همین بحثم و تحصیلون تحت این عنوان بود ولعلک تقول ایرادا علی ما ذکرنا من ان الفاعل القریب لکل حرکت و کل فعل جسمانی هو طبیعت. حرفش این است که الفاعل القریب لکل حرکت و لکل فعل جسمانی هو طبیعت. حالا حتی نگذاشته که باد بهش بخورد، در فصل بعد عنوان کرده است همه فصل، یعنی در اون برهان بعد برهان آخر بر اثبات حرکت جوهریه تحضیح عنوان است که طبیعت فاعل حرکات نیست و طبیعت فاعل این اعراض جسمانی نیست. برهان هم میخواد برش اقامه رو کند، برهان هم اقامه کرده، خیلی هم پاپی شد. این از بار اشکال شده است و حاجی اعتراض میکند که یعنی که هم حرف درست نیست و هم در ضد همه حرفهای دیگر است. حالا باید ببینیم آیا واقعا همینجوری که حاجی میگویند این حرف صد در صد بر ضد حرفهای دیگر مرحوم آخوند هست و تنها حمله به صحتش این است که این بر مبنای دیگران خواسته برهان اقامه بکند که از این کارها هم گاهی میکند، و یا اینکه نه این در عین حال یه مطلبی در سطحی بالاتر و در این حال منافات ندارد با اون سخن. حالا هر کسی مرحوم آخون میگوید به این که طبیعت علت برای حرکات عرضی و علت برای اعراض خودش نیست. البته کلمه لذاته هایم آورده اینجا اعلم ان الطبیعت الموجودت فی الجسم لا یفید شیئا من الامور طبیعیت فیه لذاتها. عنوان کنه طبیعت موجود در جسم افاده نمی کند هیچ یک از امور طبیعی را لذاته. این را دو کلمه وجود دارد، حالا فعلا به صورت احتمال بگیم آیا مرحوم آخون همینجوری که حاجی فرموده است مقصودش این است که از طبیعت مفید این آثار نیست یا میخواد بگه یک طبیعت لذاتها مفید این آثار نیست، یعنی تکیه روی کلمه لذاتها. اما اگر گفت لذاتها مقصود چیست؟ دیگر این که گفته اعلام انه طبیعت الموجودت فیل جسم لا یفید شیئا من الامور طبیعیه لذاتها. این کلمه طبیعت الموجودت فیل جسم آیا اشاره دارد به همینی که در این بحثون و تحصیلون گفت که میان دو طبیعت فرق قائل شد، طبیعت موجود در جسم و طبیعتی که اون طبیعت از طبع نفس است، میان این دوتا میخواد تفصیل قائل بشود؟ حالا بیدیم پس عنوان فصل این است اعلان ان قیاسی تشکیل میدهد، یک قیاس استثنائی یعنی یک شرطیه متصله ذکر میکند، بعد تالی را باطل میکند و بطلان مقدم را نتیجه میگیرد. میگوید اگر طبیعت موجود در جسم علت آثار طبیعی در خود جسم باشد، لازم میاد که طبیعت مستقلی از اون ماده ای باشد که در اون ماده حضور دارد. و تالی باطل که طبیعت مستقلی باشد، چون طبیعت صورت است و حال در ماده است و نیازمند به ماده است و مستقلی نیست در وجود از ماده. از ما طبیعت به چیزی میگیم که در وجود معتاد به ماده باشه، ولی اگه در وجود معتاد به ماده نباشه که او عقل است یا نفس، حتی نفس در یک جهت در فعل لاقل معتاد است. اگر طبیعت مفید آثار طبیعی شیء باشد، یعنی اگر علت این از آثار و اشیاء باشد، لازم میاد طبیعت از ماده خودش مستغنی باشد، تالیف باطل است. المقدم مثلو که طبیعت این که نمازه. حالا چی میخواستیم؟ ببینید آقا مدار اول من درست روشن بکنم، قبلا هم گفتیم اینی که ما دیگیم طبیعت مفید آثار است، مقصود این است که اگر جسمی حرکت می کند، حالا حرکت جبری و قصدی بگیرد که نه، حتی در حرکت قصدی هم مطلب همین دیره، اگر جسمی حرکت می کند علت حرکت است طبیعت خود جسم است، نه علت بیرونی. اگر سیب تدریجا شیرین می شود، زرد می شود، قرمز می شود، این آثار که در سیب پیدا می شود معلول طبیعتی که در درون خودش است، یعنی اون طبیعتی که در درون سیب، در درون سیب هست، در درون این جسم هست، اون که این آثار رو به وجود می آورد. پس کسانی که می گویند و خود من رو ماخون تعالی قبلا پس می گفت در این که می گفت طبیعت مفیدی این آثار معناش این است، یعنی خیال نکنید نظام عالم به این شکل باشد که این آثار همه به وسیله علتهایی از بیرون بر اشیاء از در درون خود اشیاء است، منطقه اون علت درونی چون خود طبیعت است اون هم از درون خود است، باز متکی به یک علت دیگر است که میرسد به محرک الله. پس مدعا در اینجا این است. حالا مرحوم آخوند میخواد منکر بشه، میخواد بگه آقا اگر سیب رنگ از طعمش تغییر میکند طبیعتش علت سیب، اگر یک جسم اگر سنگ حرکت میکند به طرف پایین طبیعت سنگ علت اونی. اول برهان ایشان بیه که برهان چیست؟
زمانش رو گفتیم ملازمه باید ثابت بشه. به چه دلیل؟ اگر طبیعت علت این آثار باشد، لازم می آید استغناء طبیعت در وجود خودش از ماده خودش. به چه دلیل؟ میگه اگر طبیعت علت این آثار باشد، یه مقدمه اول ذکر می کنم، میگه این مطلب را ما ثابت کرده این و دیگران هم قبول دارن که طبیعت در فعل خودش در هر جا که بخواهد مؤثر باشد، در فعل خودش نیازمند به وضع خاص است، یعنی با اوضاع و شرایط وضعی خاص. این به همه قبول دارن، حرف درستی هم هست. یعنی که اثر طبیعت رو در خود در ماده خودش در نظر نگیرید، اثر طبیعت رو در غیر در نظر بگیرید. آتشی میخواد یک چیز دیگری رو میخواد بسوزاند، مغناطیس میخواد آهن رو جذب بکند. هر عاملی را شما در طبیعت در نظر بگیرید، آیا فی ای وضع این اتفاق اثر میکند؟ یعنی در ماده قابل آتش، در ماده قابل احتراق که مثلا بعضی بنزین مثلا باشد، پنبه باشد، بنزین در هر جا در هر مکانی و در هر شرایطی باشد و آتش در هر شرایطی، آتش بنزین نمی‌سوزد یا نه؟ شما میگید وضع و محاذات مخصوص کرده، باید تا تلاقی اتصالی یک نوع وضع و محاذاتی نسبت خاصی میان اینها میان دو شیء برقرار نشود، محال چنین چیزی. پس این است که ما میگیم که بعد میگم او را به چه برهان اون را میگیم؟ میگم به برهان این که اگر جسم در تأثیر ایجاد است بی‌نیاز از وضع و محاذات باشد، لازم نیست در وجود بی‌نیاز از وضع و محاذات باشه. یعنی اگر اینجور میبود که آتش در اینجا که بود ماده قابل احتراق در هر جای عالم میبود، میتوانست احتراق رو در اونجا ایجاد بکند، پس معناش اینه که آتش در ایجاد نیاز به ماده ندارد. میگه اگر چون در ایجاد نیاز به ماده نداشته باشه، باید در وجود هم نیاز نداشته باشه، چون ایجاد فرع وجود است. چون که در وجودش نیازمند به ماده است، در ایجادش نیازمند به ماده است، و چون در ایجاد مثل وجود نیازمند به ماده است، پس باید میان فاعل و میان منفعل وضع و محاذات مخصوص برقرار بشود، نسبت مخصوص باید برقرار بشه. اون نسبت این در اینجا مثلا قرار میگه این در اینجا در فاصله نزدیک متصل بشود، یه خودی نزدیک باشه که سرایت مثلا ممکنه فرق هم بکنه. آهن که مغناطیس که آهن به جهاز می کند، در هر شرائطی که ای وزن اتفاق نیست، با نسبت مخصوص می کند. حالا میگه این که میان فاعل طبیعی و منفعل است وضع و محاذات مخصوص شرط است، قاعده عقلی استثناپذیری. بنابراین اگر بخواد در ماده خودش اثر بکند، لازم میاد میان خودش و خودش اول وضع و محاذات برقرار بشود، بعد اثر بکند. چه خودش با خودش که وضع و محاذات مخصوص معنی نداره برقرار بشه. چه فرض اینه که خودش میخواد در چی فاعل در همون چیز است که منفعل هم در همون جاست، میانی که و خود است که وضع محاذات معنی نداره برقرار بشه. پس اگر بخواد در خودش اثر بگذارد، مثل این است که چه در اینجا باشه و در اون سر دنیا بخواد اثر بگذارد، یعنی لازم میاد که فاعل طبیعی در ایجاد مستغنی از وضع محاذات و قهرن مستغنی از ماده باشد و استغنای در ایجاد مستلزم استغنای در وجود است. این است معنی حرفی گفتیم که اگر طبیعت در خودش اثر بگذارد، در ماده خودش اثر بکند، لازم نیاز نیاز باشه از ماده این دلیل. اگر در خودش اثر بکند لازم نیاز از وضع محاذات این نیاز باشد. اگر از وضع محاذات این نیاز باشد لازم نیاز در ایجاد این نیاز باشد از ماده. اگر در ایجاد این نیاز از ماده باشد لازم نیاز در وجود این نیاز باشد. پس این معنی سخن ما که اگر طبیعت در خودش اثر بکند لازم نیاز استعلاء در وجود از ماده. حاجی این هر ایراد میگیرد که این که سخن این که شما دارید میگید برخلاف حتی حرف هایی که خود شما در جای دیگر گفتید، این به مناقشه لفظی شبیه تر است از ایراد واقعی. حاجی میگوید به این که اصلا ما چرا شرط میدانیم وضع و محاذات خاص را اگر فاعل با منفعل دو وجود داشته باشند؟ میگوید برای این که اگر وضع و محاذات نباشد اینا از باید دیگر انفصال دارند، رابطه میانشون نیست. خود شما میگه در جای دیگر میگوید این وضع و محاذات به منزله قرب معنوی که انه باید اینا این وضع محاذات برای این لازم است که فاعل با منفعل قریب باشن، نزدیک یک دیگر باشن، یعنی از یک دیگر دور نباشن. دور بودن یعنی مانع و حاجب در میانشون برقرار است. اگر آتیش اینجا بنزین فرض 20 متر اون طرف را محترق نمی کند، برای اینه که بین اینها فاصله واقع شده، یعنی این هوا این فضا مانع شده در اینجا. ولی وقتی که نزدیک باشه مانع از میان رفته، فاعل با منفعل با یکدیگر اتصال برقرار میکنه. از یه اتصال بالاتر که فاعل و منفعل در با یکدیگر اتحاد وجودی دارن، خب وقتی که فاعل در همین ماده است، یعنی در همین سیب، در وجود همین سیب قرار گرفته، در همین درخت سیب قرار گرفته، منفعل همه همین ماده است. اون چی که ما در فاعل و منفعل هایی که متباین الوجود هستن لازم داریم به طریق اولاش در اینجا وجود دارد. پس خلاصه سخن حاجی این شد که این برهان که شما اقامه کردید اولا منافات دارد با مبانی خودتون، منافات دارد با همه سخنان دیگرتون که تا همین آن قبل از این آن داشتید میگفتید، و اون این است که لأن الفاعل القریب لکل حرکت و لکل عرض هو طبیعه. خلاص مبنی شما ثانیت برهانتون نسمون. حتی در حافظی سواد ربوبیه بعضی تعبیرات مرحوم آخوند کرده که اینجا ساید حاجی خیلی مردم معدد است در مقابل مرحوم آخوند، اونجا بینیسن یک کلام خطابی، کلام خطابی لا برهانی، این خیلی تنده که در تعبیر حاجی نسبت مرحوم آخوند که خیلی تندی داره، یک کلام خطابی. خوب حالا مرحوم آخوند بعد از اینکه برهان اقامه می کند بر این که طبیعت فاعل قریبی چی میخواد بگه؟ پس چی؟ پس چه رابطه این قیام طبیعت این آثار؟ تعبیرش این است، میگه همه این آثار از لوازم وجود طبیعت هستند، از لوازم و توابع وجود طبیعت هستند، نه از آثار طبیعت، از لوازم هستن، نه از لوازم هستن و از توابع هستن. تنه رو میخواد بگوید بینونت اون چنانی میان طبیعت و آثارش نیست که ما بیان یک طبیعتی قائل بشیم و یک رنگی قائل بشیم بیرون از اون و معلول او
بعد طبیعت را علت حساب بکنیم و او را معلول حساب بکنیم، بلکه یک نوع وحدتی میان این دوتا هست. حالا که لازمش این است سیلان در یکی این سیلان در دیگری از یک دیگر قابل تفکیک نیست. هر وقتی که دو وجود باشد فرض تفکیک می شود که بگیم جوهر وجودی دارد و عرض وجودی دارد. عرض سیال است، حرکت در عرض واقع می شود، جوهر وجود ثابتی دارد. دو وجودی که به نحوی از یک دیگر استقلال دارند قابل تفکیک هم که بگیم حرکت در یکی شد در دیگری نیست. یا باید قائل بشید نه حرکت در اعراض و نه در جوهر، حرکت اعراض که قابل انکار نیست، یا اگر قائل شدیم قائل به تفکیک دیگه نمیتونیم. در آخر کلام خود است تعبیر میکند و تصویر میکند، میگه اصلا رابطه طبیعت و آثار سعد لوازم کفتن مثل رابطه ماده و صورت است. اگر در اونجا شما شنیده اید که و دقت ارز نرماخون در همینجا باشد، اگر شما در اونجا شنیده اید که صورت علت ماده است یا شریکت العلل ماده است، واقعا مقصود و حکمانی که اونجا علت معلوم وجود دارد. یکی صورت هست یکی ماده، ماده گوز علت هست نه، به معنی این هست که فیض وجود از صورت مرور می کند و به ماده می رسد. هر دیگر آن آسان به سنی اصفانی که حالتی هست خیلی وقت تکار می کند. فیض وجود از فاصل به جنس می رسد و فیض وجود از صورت به ماده می رسد. یعنی ماده وجود کفیلی در نسبت به صورت اینجا این هست، نه به معنای علمیت و معلولیت واقعی که طبیعت علت هست و عرض معلول، بلکه دو وجودی هستن که در این با یکدیگر به نوع اتحاد دارن. در این سواد ربوبیه اینجا دارای تعبیر اومده مثل مراتب نفس. در باب مراتب نفس نمیگیم ما النفس فی وحدته کل القوا، این النفس فی وحدته کل القوا یعنی چه؟ یعنی نسبت نفس به قوای خودش نسبت موضوع و عرض نیست که عرضی حلول کرده به